کوهی برای اینکه نمک خالصی شود باید ریکریستالیزه شود، یا اینکه این نمک ها در کارخانجات خاصی برود و در محلی در راکتورهای به شکل آب نمک بشود، توسط مواد کیمیکال یا مواد شیمیایی ناخالصی فلزی حذف شود، مواد زائد اون حذف شود، و پس از اینکه این نمک ها به شکل نشست بکنن در اون آب، سانترفیوژ، خشکن و سپس به توسط سرندها دانه بندی بشود. که اجرای این پروژه بسیار گرون قیمتی بوده. ما چند تا کارخونه بیشتر در ایران نداشتیم که اولین کارخونهش نمک کارخونه‌ای بوده که سوئیس آوردن به نام نمک طبی سمنان بوده. این پروسه کارخانه ها کاران ریکریستالیزه به دلیل اینکه از جنس تیتانیوم ساخته میشن، اولا، ثانیا اینکه در این کارخونه مصرف آب، برق و گاز وجود داره و هزینه تمام شدن نمک بالا میبرده. اینکه نمک رو باید در راکتورهایی به شکل محلول میکردن، یعنی در واقع خود نمک رو به شکل آب نمک به وجود میآوردن، توسط مواد کیمیکال ناخالصی فلزات سنگین نمک رو حذف میکردن و سایر ناخالصی ها مجددا به توسط که در محل خلع آب رو جوش می آوردن نمک نشست میکرد در راکتورها، سانترفیوژ، خشک‌کن و سپس توسط سرندها نمک رو دانه بندی میکردن. این مشکلاتی که تو این سیستم وجود داشته سیستمی بوده که در ایران یه مقدار گران تمام میشده. علت این که ساخت این کارخانه کارخانجات گران قیمتیه و تنها راه این که نمک‌های کوهی رو ما به یک نمک سالم تبدیل بکنیم این است که این نمک ریکریستالیزه بشه، در واقع تصفیه ریکریستالیزه ایجاد شود در نمک. در غیر این صورت نمک‌های کوهی نمیتواند حتی با شستشو نمک سالمی باشد، به دلیل اینکه فلزات سنگین اون با شستشو حذف نخواهد شد.
در این فرایند چه کارهایی بایستی انجام بشه که این نمک تبدیل به نمک سالم بشه؟
تنها راهی که وجود داره الان تو دنیا روش ریکریستالیزه است. در واقع نمک در یک راکتورهای که از جنس تیتانیوم هست، این راکتورها نمک رو در محلول آب نمک ایجاد میکنن، توسط مواد کیمیکال باعث حذف فلزات سنگین میشن و بعد از اون در یک شرایط خلع با یک میزان درجه حرارت پایین‌تر نسبت به جوش آوردن آب اقدام میکنن، نمک نشست میکنه و بعد از اون میتونیم اون نشست نمک رو توسط سانتریفیوژ آبگیری، خشک‌کن، سرند یا دانه بندی و بسته‌بندی بشه که میتونه اون نمک سالم باشه. اگر غیر از این روش برای نمک‌های کوهی اجرا بشه، نمیتواند آن نمک سالمی باشه، حتی تحت اونها نمکایی که نمکای شستشو شده در بازار میاد. در روش شستشوی نمکای کوهی املاح به شکل فیزیکی حذف میکنن.
خیلی متشکرم از شما. در مورد نمک خیلی باز
دو نمونه دیگه
ناگفته ها داریم. خیلی متشکرم. همراه ما باشید با برنامه برمدار مصرف.
با هم بیاموزیم. نمک های دریایی سرشار از مواد معدنی است. در درمان بسیاری از بیماری های پوستی مثل پسوریازیس استفاده از نمک دریایی به نتایج امیدوار کننده‌ای منتج شده است. نمک دریایی داروی تازه کشف شده طبیعت است. در رژیم غذایی خود نمک دریایی را لحاظ کنیم. قبل از هر درمان لطفاً با پزشک متخصص خود مشورت کنید و در انتخاب نمک دریایی تحقیق کنید و طبیعت که همواره شفا بخش است.
شما برنامه برمدار مصرف رو میشنوید. همونطور که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، سامانه پیامک 3637 در اختیار شماست در مورد این برنامه و همچنین پیشنهاداتی رو که در ارتباط با برنامه برمدار مصرف دارید با ما در میون بگذارید. خب امروز داریم راجع به استفاده از نمک با شما صحبت میکنیم، چگونه مصرف در رژیم غذایی. در خدمت جناب آقای مهندس عبدالحمید حرمتی، کارشناس و تولید کننده نمک دریایی هستیم. خب آقای مهندس، شما بخش اول توضیحات خیلی خوبی دادید. البته حالا من بعد از اینکه بخوام سال دوم رو از کنم از شما پرسش کنم، این مطلب رو خواستم بگم. بعضی از این خانواده‌ها این نمک‌های به اصطلاح برای برنج که میخوان چیز کنن، نمک‌های خرد نشده رو میریزن. آیا اصلا اون مناسب هست نیست؟ چجوریه؟ یا اونا اصلا اون خلوص رو دارند؟
خیر، به دلیل این که این نمک ها در بخش اول من توضیح دادم، سنگ نمک های کوهی نمک مناسبی نیست برای استفاده. باید اون نمک در سیستم کریستالیزور مجدد تبدیل بشه و فلزات سنگین حذف بشه. میدونید که فلزات سنگین از مهمترین عوارضی که ایجاد میکنه سرطان‌زایی اون هست، فلزات سنگین. و عرض کنم خدمتون و همچنین کلسیوم که سنگ کلیه کلسیمی ایجاد میکنه. پس بنابراین حتما اون نمک های کوهی باید ریکریستالیزه بشه. در غیر این صورت حتی نمک هایی هم که شستشو نوشته روی اونها، نمک های مناسبی نیستن برای استفاده.
بله. خب عرض کنم خدمت شما، اصولا بگیم که نمک دریایی چیه و فرایند تولید نمک دریایی به چه صورت انجام میشه. این رو هم اگه ممکنه توضیح بدید.
حتما. ببینید در کنار نمک‌هایی که عرض کردم، نمک کوهی، ما دو نوع نمک دیگه در دنیا وجود داره، نمک‌های دریاچه‌ای و سپس نمک‌های دریایی. تفاوت نمک‌های دریاچه‌ای و دریایی در این است که نمک‌های دریاچه‌ای از دریاچه‌های بسته استخراج می‌شود. یعنی اینکه آب بارون و آب‌های سطح الارضی نمک‌های روی زمین رو که وجود داره شستشو می‌کنه و در یک محل تجمع می‌کنه، مثل دریاچه نمک قم، مثل دریاچه نمک ارومیه، مثل دریاچه نمک مهالوی شیراز. این نمک‌های دریاچه‌ای هم نمک‌های سالمی نمی‌باشن به هیچ وجه. هیچ وجه ما توصیه نمی کنیم، به دلیل که نمک های دریاچه‌ای هم شدت فلزات سنگین بالایی دارن متاسفانه و کلسیم بالایی دارن، خصوصا نمک دریاچه ارومیه که در سالهای اخیر در کشور در بسته سفید رنگ رو خصوصا در عطاری ها توضیح میشه. اگر توجه داشته باشن، هیچ کدوم از این نمک ها در فروشگاه زنجیره بزرگ ما که استانداردهای بسیار قوی دارن برای ارائه کالا در اونها وجود ندارن. بخشی از اینا در عطاری ها ارائه میشه، کیسای سفید یا کرم رنگ هست که نمک دریاچه یا ارومیت یا ارومیه قید میشه، که متاسفانه این نمک ها سرشار از فلزات سنگین هستن و سرشار از کلسیم هستن که این کلسیم بالای اونها باعث سنگ کلیه شده در بسیاری از نقاط کشور.
بله. آیمان استحصال میشه از آب دریا وقتی میخوان آب شور رو به شیرین تبدیل کنن، آیا اون نمک ها مورد استفاده است؟
مجددا خیر. ببینید پروسه نمک دریایی به نمکی اطلاق میشه که از آبهای آزاد استحصال بشه. آبهای آزادم به این منظور نیست که آب دریا در یک گوشه ترجن. من دیدم گاهی اوقات عنوان میشه که ما در کنار دریا یا خلیج رد شدیم در جنوب کشور، شورزارهای ایجاد شده که اونها نمک هستن. اونها نمک نیستن، رسوب هستن. نمکی که توسط رسوب شدن آب دریا در کنار جاده‌ها و در بعضی از نقاط جنوب کشور به وجود میاد، اینها نمک سالمی نیست بلکه رسوبات آب دریا هستند. نمک دریا یک پروسه خاصی و علمی و بسیار تخصصی داره در تمام دنیا که در بعضی از کشورهای صنعتی بیش از 150 ساله روی این کار میکنن. در جنوب فرانسه شرکتایی هستن که 150 ساله دارن کار میکنن و همچنین در ایتالیا و اسپانیا. نمک دریایی در هر کجای دنیا قابلیت استخراج، ما نزدیک به 12 کشور در دنیا وجود داره که نمک دریایی تولید میکنن که ایران هم در چند سال اخیر به زمره اونها پیوسته. چرا؟ چون تولید نمک دریایی شرایط خاص میخواد. به عنوان مثال در کشور اسکاندیناوی که هوای سرد هست، در سمت روسیه که هوا سرد هست، امکان استحصال نمک دریایی وجود نداره. علت اون تبخیری رو که نیاز داره برای آب از آب دریا به وجود بیاد در دریاچه هایی که سه نوع دریاچه باید ایجاد بشود در تولید نمک دریاچه، دریاچه های ایپ یا دریاچه تبخیر، دریاچه های آرپ یا دریاچه ذخیره، دریاچه کاپ یا دریاچه کریستال. هر کدوم از این دریاچه ها نقش مؤثری رو در تولید نمک سالم برای مردم داره. نه آب دریا اقیانوس ها چیز حدود 2.5 درجه به اصطلاح درجه شوری که به کار برده میشه برای آب دریا بومه هست، 2.5 درجه بومه داره. برخی از نقاط در خورها به 3.5 درجه میرسه. ما در ایران در خورموسا در جنوب ایران 4.5 درجه بومه شوری داریم، یعنی خداوند یک شرایط خاصی رو برای کشور ما وجود آورده چیز با اسم خورموسا که اون با درجه شوری بالایی هست و شرایط بسیار خوبی رو برای کشور ما به وجود آورده. تولید نمک در ایران در هکتار نمک دریایی 450 تن در هکتار است، در حالی که در فرانسه چیز حدود زیر 200 تن در هکتار هست. علت اونم گرمای شدید استان جنوبی کشور از خوزستان هست، چون استحضار داری در حوزه خلیج فارس هیچ کدام از کشورهای حوزه خلیج فارس توان تولید نمک دریایی را ندارن، به دلیل که هوای بسیار مرطوبی که دارن، چون هوای مناسبی رو نیاز داره که هوای خشک و گرم باشه که ما اصطلاحاً در استان خوزستان فقط داریم این هوا رو.
بله. خیلی متشکرم آقای مهندس از توضیحات بسیار خوبتون. باز هم یک فرصتی رو میگیریم و برمیگردیم برای جمع‌بندی این بحث بسیار مهم در برنامه برمدار مصرف. همراه ما باشید.
مصرف برق کشور در محدوده قرمز است. با روشن نکردن وسایل برقی در ساعات پرمصرف به سادگی به محدوده سبز مصرف وارد شوید. آگاهانه مصرف کنید.
خب باز هم خدمت آقای مهندس حرمتی هستیم. عرض کنم که میخوایم جمع‌بندی بکنیم این مباحثی رو که از اول در خدمت شما بودیم. این رو توضیح بفرمایید که آقای مهندس مصرف نمک دریایی چه خواصی داره؟
عرض کنم خدمتتون ما نمک‌های دریایی به دلیل که سیکل خاصی رو طی می‌کنن در دریاچه‌های خاصی که در گذشته قبل گفتم خدمتتون در دریاچه‌های مختلف این طی می‌کنن مسیرشون رو، در هر کدوم از این دریاچه‌ها نشست‌های خاصی رو در آب دریا با بوم‌های خاصی صورت می‌گیره. این باعث میشه که نمک کریستال خاص و با خلوص بالایی تولید میشه که عاری از فلزات سنگین است. علاوه بر این که در نمک دریا موقعی که ما این نمک تولید می‌شود، خاصیتی که داره این هست که افزودنی در نمک‌های دریا به وجود نداره، یعنی افزودنی که الان در کارخانه‌های نمک‌های کوهی یا نمک‌های دریاچه‌ای اصطلاحاً ایجاد می‌کنند، از سیانور یوتت پتاسیم برای عدم کلوخه شدن استفاده می‌کنند، به دلیل که ناخالصی‌های خاصی در فلزات سنگین هست کلوخه میشن. نمک دریا به دلیل که ناخالصی فلزات سنگین رو ندارد، عرض کنم خدمتون این کلوخه نمیشه و نیاز به افزودنی سیانور یودات پتاسیم نداره، برای اینکه پایین بودن میزان سدیم نمک هست. من این رو خدمتون بگم، نمکی که فشار رو بالا میبره به دلیل بالا بودن میزان سدیمش هست. ما در نمکایی که استفاده میشه در سطح بازار اصطلاحاً چیز حدود 55% کلر هست، چیز حدود 45% سدیم هست که این سدیم بالای 40 باعث میشه فشار بالا بره. در نمکای کم سدیمی که در بازار هست که اعلام میکنن بشه کم سدیم 40 هست، 40% سدیم هست، ولی در نمک دریا بر اساس آزمایشاتی که انجام شده 38.5% سدیم هست که باعث میشه فشار افزایش پیدا نکنه. مضافاً بر این که ما در به خاطر اینکه فلزات سنگین رو حذف کنن از ماده به اسم کاستیک، ماده شیمیایی استفاده میکنن که این پهاش نمک رو بالا میبره. در نمک‌های دریایی، نمک‌های واقعی دریایی کاستیک استفاده نمیکنه و پهاش نمک بالا نمیره که مشکلات عدیدی رو مجدداً ایجاد میکنه بالا بودن پهاش. به هر حال ما در کشور ما چیز حدود 150 هزار تن نمک خوراکی مصرف میشه که از این 150 هزار تن 350,000 تن 150,000 تن به شکل نمک‌های آشپزخانه‌ای هست و خوراکی هست و 200,000 تن در صنایع خوراکی هست. یعنی مجموع اون 350,000 تن میشه که ما برای پایین آوردنش روشی که باید اجرا بشه نمک خالص هست که ما ترجیح میدیم نمک دریایی استفاده بشه. چرا؟ ما میزان نمکمون از 12 گرم به استاندارد جهانی به 5 گرم حد اکثر برسونیم. چرا؟ چون شوری بالاتری داره. علت این که میزان نمک در ایران مصرفش به 12 گرم رسیده پایین بودن شوری از به خاطر عدم خالص بودن نمک هست.
خیلی متشکرم جناب آقای مهندس عبدالحمید حرمتی، کارشناس و تولید کننده نمک دریایی. خیلی اطلاعات خوب و ارزنده ای رو در اختیار ما قرار دادید. از شما شنوندگان عزیز هم که به این برنامه عنایت داشتید تشکر میکنم. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. تندرست باشید و مانو.
برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا 6 ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایدی برای اتکاب خیش. فریادی برای اتکاب خیش. رمزی که شماسه می. رمزی که حماسه می آفریند. ما می توانیم.
می توانیم.
رازی که شور می بخشد.
زنده می کند خاک. می توانیم.
دستانی که فروتنان خیش را می جوید. توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما میتوان.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما میتوان.
زیر پاف تدان دلی که بحر تو ندرزد شب. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو به من در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبرت دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رفشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبرت دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، باید مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا و سلام. سلام به شما مخاطبان دوست داشتنی برنامه کالای ایرانی. با افتخار همراهتونیم، همراهمون باشید. نفس میکشی و عطری به مشامت میرسه که پرتت میکنه به یه خاطره شیری. ذوق میکنی و دوست داری این بار عمیق‌تر نفس بکشی و اون لحظه رو برای خودت زنده تر کنی. نفس میکشی و عطر گلهای بهاری رو با تمام وجودت حس میکنی. سرشار میشی از طراوتشون، انگار گلبرگهای ظریفشون رو نوازش کرده باشی. نفس میکشی عمیق و عمیق‌تر، اصلا دوست داری توی این هوا نفس بکشی و لذت ببری از عطر هوا وقتی پر شده باشه از یک رایحه دلنشین. میشه بوی بهار یا عطر دلنگیز میوه های هر فصل رو با هوای فشرده شده توی قوطی های فلزیش پاشید بخونه. میشه تازه کرد هوا رو. امروز میخوایم در برنامه کالای ایرانی از تولید افشانه های خوشبو کننده هوا و بدن در کشور براتون بگیم. لطفاً همراه ما باشید. با شما خواهیم بود با برنامه کالای ایرانی از خوشبو کننده های هوا و بدن. امروز با اتون صحبت میکنیم. شما هم اگر صحبتی دارید یا نظری دارید لطفاً حتما با ما در ارتباط باشید. دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30367 و تلفن 226525. بخش اول برنامه رو بشنوید. اسپری خوشبو کننده هوا راهی آسونه برای اینکه باهاش طراوت و بوی خوش رو با الهام از زیبایی طبیعت نزدیک خودمون بیاریم و تو هر موقعی از سال که باشیم حس فصل‌های مختلف رو تجربه کنیم. توجه به روح و انرژی موجود توی خونه هم به اندازه زیبایی اون اهمیت داره. خونه‌ای با رایحه مطبوع و بوی خوش فضای مناسب تری نسبت به خونه‌ای که پر از بوهای مختلف و هوای مونده و گرفته است. فرش و مبل و پرده به دلیل اینکه بوی زیادی جذب خودشون میکنن بعد از مدت‌ها باعث میشن هوای خونه نامطبوع بشه. همچنین بوی مواد شوینده هم زیاد موندگار نیست. اما افشانه‌های خوشبو هوا میتونن هم بوی خوشایند الیاف و فضا رو پاکسازی کنن و همین که اونو با رایحه‌ای